را. یعنی یه وقتایی ما میبخشیم در حالت دارایی و توانمندی و سرور باطنی، وقتم نه در حالتی که خودمون هم یه جوری زیر بار قرض رفتیم، مشکل پیدا کردیم، ولی خب باز از ما مشکل دارتر هم هست، اونجا اونا رو هم نادیده نمیگیریم. اهل بیتی میشیم، فاطمی میشیم، علوی میشیم، اگر این گونه باشیم، از آنچه که دوست داریم ببخشیم، اونم به خاطر خدا، چون اشاره کردن انما نطعمکم لوجه الله. اگر هم این کارو کردیم فقط و فقط برای اینکه خدا ببینه، خدا بشنوه. لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، اصلا اراده نکردیم که پاداشی بگیریم، حتی تشکری دریافت کنیم. خیلی عالی میشه اگر ما هم به این خصوصیت انسانی دست پیدا بکنیم که بخشش هامون همراه با منت و اذیت نباشه، انتظار جایگزینی و حتی تشکر هم نداشته باشیم. اگر قرار باشه اوج بگیریم این گونه، وارد این میدان که بشیم میبینیم اوه چقدر ما فاصله داریم، در این حال که میتونیم فاصلمون رو کم بکنیم. این چنین نیست که دست نیافتنی باشه، بلکه الگو پذیری میتونیم بکنیم از اون خوبان که حالا آدرسش قرآن داده. اگر اسم نبرده فاطمه زهرا، اگر اسم نبرده علی بن ابی طالب، اما اگر دنبال بکنیم میبینیم که
خانواده ایمانی ماست،
قله ایمان رو در عمل صالح اینجا میتونیم پیدا بکنیم.
آقا یه بزرگواری در نگاه به این آیه میگفتن که دقت کردید اونجایی که آیه میگه که برای خدا رابطه رو میشه شناخت، که این رابطه امیرالمومنین و خانواده، یعنی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و حسنین، خانواده و فرزندان، عبارت هست از رابطه حب و محبت.
بله.
یعنی اینجا نمیگه خدا خالق منه، رازق منه، رب منه، میگه حبیب منه.
بله.
محبوب منه.
بله.
میگه لحن آیه و اصلا بیان آیه در مورد این خلق، یعنی ما گاهی اوقات مثلا میگیم خب بخشید دیگه، این دیگه کارو خراب میکنه.
اصلا.
انسان برای بخشیدن کار خیلی سختیه، یعنی ما حسر در نیازهامونیم و آیه داره به سادگی میگه این انسان و انسانهایی که من دارم میگن نیازهای خودشون رو پشت سر گذاشتن، مدیریت دارن،
احسن،
مقامی رو دارن که مقام کنترل این نیاز است. نیازه فرمان نمیده،
احسن،
عشق و حبه که داره بهش فرمان میده،
غلبه کرده بر این نیاز. خیلی زیبا اشاره کردید، مطلبتون بسیار متین. من خیلی دوست دارم تو همین سوره بازم گشت و گذاری بکنیم، واقعا گفتگویی با شما و این فرصت نیکوی این مناسبت برکتی داده به این برنامه که انشالله ازش استفاده بکنیم. یادمون نره در این حال که رابطه محبتی با خدا دارند، از اون طرف هم اون احساس بندگی دقیقه. و حساب بردن از خدا رو هم دارند،
اطاعت از محبوب، اطاعت، این رمز در حقیقت دعایی است که حتی امیرالمومنان علی علیه السلام داره، میگه مبادا رحم شما به من موجب این احساسو در من ایجاد کنه که سرپیچی از فرامین شما بخوام بکنم. شما ستاری، شما ایپوشی، شما به روی من نمیاری، اما به منزله این که من درشت بشم در برابر شما نیست. این
عبارت قرآنیش هم همینه، ما غرک به رب کل کریم. خدا انقدر کریمانه برخورد میکنه، انقدر خوب عیوب ما رو میپوشونه، ما یه جوری مغرور میشیم و در مقابل اون حتی ممکنه گردن فرازی بکنیم. اما اونها این گونه هستن، یوفون به نذر، به نذرشون وفا میکنن و یخافون یوما کان شره مستطیر، از اون روزم میترسن، در این حال که عمل صالحشون رو به تمام و کمال انجام میدن، اما خوف از حساب هم دارن، یعنی خوف و رجا، یعنی ترس و طمع، هر دو رو در کنار همدیگه دارن و خداوند برای اینها که در آزمایشات بندگیشون در حقیقت بیرون اومدن نیکویی های بسیاری رو تدارک دیده. در همین سوره سه مدل پذیرایی بهشتی ها رو مطرح میکنه.
پس حاج آقا سه تا پاداش و سه نوع برخورد خداوند به لحاظ عطا
در
آیه
این سوره اشاره
بله
شده.
بشنویم.
بهشتی ها توی بهشت سه مدل پذیرایی میشن. یه مدلش اینه که اصطلاح امروزیش میگن سلف سرویسه، یعنی این که امکانات پذیرایی فراهمه، شما برید هر چقدر که دلتون میخواد نوش جان بکنید، هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای بهره برداری از این امکاناتی که در بهشت براتون تدارک دیده شده نیست. یه مدل دیگه این که نه، زحمت نکشید، همینجا بشینید رو تخت و اریکه هایی که دارید، ما از شما پذیرایی میکنیم. افرادی هستند، کارگزارانی خداوند در نظر گرفته که از بهشتیان پذیرایی میکنن، فقط اونا کافی اشاره بکنن، براشون فراهم میشه، تدارک دیده میشه، میارن خدمتشون، تعارف میکنن، این از جاشون هم بلند نمیشن، فقط کافیه که سفارش بدن.
این مدل دوم.
اینم مدل دوم. اما یه مدل دیگه هستش که خود خدا ازشون پذیرایی میکنه. این مخصوص همون ابراره، مخصوص همون نیکانه، همین خوبانی که آدرسشو وقتی دادن رسیدیم به در خونه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و خاندان پاک مطهرشون، که قرآن وقتی اشاره میکنه قرار از اونها پذیرایی بشه این گونه است: و سقاهم ربهم شرابا طهورا. اینو اصلا ما درک نمیکنیم یعنی چی، که خدا میخواد سقایت اونها رو بکنه با یک شرابی، با یک نوشیدنی بسیار پاکی، که حالا این چی هست اینم قابل درک برای ما نیست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این تناسب طهارت رو باید ببینیم، یعنی اگر این شراب طهور تدارک دیده شده برای کیا؟ برای اونهایی که رجس و پلیدی ازشون دور شده به اراده الهی و اونها رو خداوند خاندان پاک و مطهری قرار داده، اونم نه به واسطه این که یک امتیاز اولیه بدون هیچ پشتوانه ای. اگر مقام عصمت، مقام طهارت هم خدا به اونها عطا کرده، این مقام رو حفظ کردن، به اون ارزش افسودن بخشیدن. این خیلی قابل توجهه، چون بعضی میگن خب اگر ما هم در این سیستم بودیم، پدرمون پیغمبر بود، نمیدونم همسرمون امام بود، خب ما هم حتما در این شرایط قرار میگرفتیم. این چنین نیست. اونها اون مقام امامت، مقام عصمت، مقام طهارت رو حفظش کردند با همین مشقت ها و سختی هایی که در مسیر بندگی پذیرفتن. ما هم میتونیم این چنین باشیم. دوست دارم در اون بخش پایانی که در خدمت شما شنوندگان هستیم، توصیه های امام علی علیه السلام رو که چگونه میتونیم شبیه ایشون بشیم رو با هم بگیم و بشنویم و ببینیم چه مقدار میتونیم به امیرالمؤمنین علیه السلام و خاندان پاک و مطهرشون شبیه بشیم و به اونها نزدیک بشیم. اگر اونها رو الگوهای مقدسی به حساب بیاریم،
پس در فراز بعدی انشالله
دست نیافتنی هستند. بله. اگر الگوهای مقدسی در نظر بگیریم که دست نیافتنی هستند، پس چه توصیه است به این که ما از اونها بخوایم تبعیت بکنیم؟ تبعیت در جایی است که امکان پیروی و شبیه سازی وجود داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم. این فرصت شنیداری بگیریم، قدر قدیر رو با یکدیگر میشنویم.
آسمان محو زمین شد، ذکر ملائک آفرین شد، بالا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد، بالا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد. شبان در رگ زراد شد، نام علی ذکر سماوات شد، دل شدگان باده مطلق رسید، آینه ذات هوالحق رسید، دل شدگان باده مطلق رسید، آینه ذات هوالحق رسید. بر روی زمین فرش شد، روی زمین آینه عرش شد، موجب پیغمبر والا رسید، آیتی از عرش معلا رسید، هفت آسمان محو زمین شد، ذکر ملائک آفرین شد، بالا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد، بالا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد. چه
نیکمون رسید، یا علی جان و دل مصطفی، معدن لطف و کرم اصل وفا، جان جهان آمد و با عاشقا گفت بیایید که مولا رسید، یا علی جان و دل مصطفی، معدن لطف و کرم اصل وفا، یا علی هر دو جهان مست تو، آمده بر دست نبی دست تو، اهل جهان موسم رحمت شده، نوبت خورشید ولایت شده، هفت آسمان محو زمین شد، ذکر ملائک آفرین شد، بالا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد، بالا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد.
قدیر روز، روز 18 ماه ذی‌الحجه است. سال 10 پس از هجرت. حالا تمامی نیامده ها آمده اند و همه جلو رفته ها بازگشته اند. دستور رسول خدا این گونه بوده و حالا همه چیز برای آن اعلان عظیم آماده است. صحنه تاریخ آماده، شروع داستان، تک تک نقش‌آفرینانش عزیز و مهربان، یک نمایشنامه زیبا و جالب و خواندنی، کارگردان تواناگش خداوند جهان. تدارکات مراسم همه بر عهده نابترین مؤمنان زمان است. سلمان و ابازر، عمار و مقداد زیر درختان تنومند کنار برکه را جارو زدند. حالا با شتاب مشغول فراهم آوردن منبری بلند برای رسول خدا هستند. جمعیت به روایت تاریخ بیش از 100,000 حاجی حجت الوداع اند. منبر باید آنقدر رفیع باشد تا تمامی چشم ها دست نبی و وصی را به تماشا بنشینند. زیر آن آفتاب سوزان و در آن هوای داغ، منبری از جهاز شتران فراهم می آید. رسم بر این است که بر فراز هر منبری در آن واحد جز یک نفر قرار نگیرد. حالا نیز چشمهای اهل بصیرت و وحدت جز یک نفر را در آن بالا نمی بینند. آن که در کنار پیامبر در بالای منبر ایستاده، به شهادت واژه‌های آگه مباهله جان خود اوست. آن جوان 30 ساله نفس و روح پیامبر است. چشمهای احول و دوبین اما از درک این وحدت عاجزند و حالا غرق سؤال شدند. اگر قرار به خطبه خوانی رسول خداست، علی دیگران بالا چه کار می کند؟ چشمها خاموش، سرشار از سؤالاتی شگفت. هان، چه میخواهد بگوید خاتم پیغمبران؟ میگشاید لب، بسم الله الرحمن الرحیم، میبرد بالای سر دست ولایت ناگهان، در مقابل تنهای سر تا به پا چشم و گوش، خطبه خوانی خاتم الانبیا این گونه آغاز می شود. ها حمد خدایی را که در یگانگی مقام والایی دارد و در عین یگانگی به مردم نزدیک است. خداوندی که به من وحی چنین کرده است: ای پیامبر، ابلاغ کن آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده، و اگر چنین نکنی رسالت او را نرسانده ای و خداوند تو را از مردم حفظ می کند و خداوند قوم کافر را هدایت نمی کند. ای مردم، من در تبلیغ آنچه خداوند نازل کرده کوتاهی نکردم. اینک سبب نازل شدن این آیه را بیان خواهم کرد. چندین بار جبرئیل بر من نازل شد و از طرف خداوند سلام دستور آورد که در جمع مردم بگویم و به سیاه و سفید اعلام کنم که علی ابن ابی طالب برادرم و خلیفه ام و امام پس از من است.
گفتم که علی را
مردم چشمشان به وسیع بود و وسیع چشم در چشم نبی، و نبی خطبه اش را این گونه ادامه داد: بدانید که خداوند علی را بر هر موحدی صاحب اختیار و امام مفترض و طاعه قرار داده است. حکم او باید اجرا شود و گفته او باید قبول شود و امر او نافذ است. هر کس با او مخالفت کند ملعون است، و هر کس او را تصدیق کند مورد رحمت خداوند قرار خواهد گرفت. رسول خدا همچنان خطبه قدیریه می‌خواند. برخی هم با دیدن دست بلند علی در دستان پیامبر این چنین شروع به نجوا کردند:
بنگریدش که بر اوج دست و بازو در چنگ چنگالی از نور ایستاده است، به ابرها نزدیکتر تا به ما، و نگاه نمی کند نه در چشمان مشتاق نه در دیدگان دریده از حسد.
به این ترانه گوش کنید که در هفت آسمان می تپد: هر که مرا مولای خیش بداند، اینک این که فراچنگ من ایستاده مولای اوست.
يا اول ويا تالي يبقى الحبيب الغالي، يا اول ويا تالي يبقى الحبيب الغالي، اول عشق دنيا جنن لي حبه هو، اول عشق دنيا جنن لي حبه هو، اسمك يرفرف عالي من غيره ما يحلالي. يا أسد الله الغالب حمي حماها، شف الحقد والغاصب حذر لواها، حبك عقيدة واجب به انتباها، بيبان خيب الراقب يا هول دحاها، حذر رقم كنا صف دنيا وسماها، بالحشر هو يحاسب ناس وسواها، قاسم الجنة ونار
بس حيدر الكرة قاسم الجنة ونار بس حيدر الكرة عاداك حيدر ويني نعرف خرج من دينه عاداك حيدر ويني نعرف خرج من دينه يا نور الله الضاوي يا ابو الحميه اسمك شفاوي داوي للجعفري دين ومكارم حاول هاي البريه رافض بحبه وراوي الحد المنيه جيبوا لي مثل يساوي ويحمي الثنيه والله اقول انا هاوي واخذ تحيه هو اخو المختار كرر مفرع هو اخو المختار كرر مفرع غلطان كل من ناسي هيبت ورفعت راسي غلطان كل من ناسي هيبت ورفعت راسي ساكن خيالي وبالي ما اقدر انسى حبك شهد يحلالي للتالي ويا يا منتهى الامالي يا حيدر هواك يا سور ابن العالي يا هل تحدى تبقى باذان الوالي من هلي يدنا شيعوا اظل التالي حطنا على يمنا انت حامل جاع غيرك فلا اختا بس انت حامل جاع غيرك فلا اختا تبقى بنبض اذاني من بعد طه الثاني تبقى بنبض اذاني من بعد طه الثاني يا علي يا ولي يا ضي العيون
قطري قطير
یه خانواده محترم که دور یه سفره جمع شدن، منم حالا برم باشون یه گفتگویی داشته باشم. سلام علیکم.
سلام،
خوبین شما؟
ممنونم.
ممنون.
عیدتون مبارک.
عید شما هم مبارک باشه. مرسی.
میشم وسط غذا خوردن با هم باشون یه گفتگو داشته باشم؟
در خدمت شما هستم.
زنده باشین. نسبت‌ها رو به من میگین چطوریه؟
بله، ایشون همسرم هستن و پسرم، خواهرم و دخترش.
بسیار عالی، دو تا خانواده ای جمع شدین دیگه.
بله.
خانم خواهر خوبی هستن؟
بله.
خرتون وقت میذارن؟
خیلی
راضی.
بله.
شما خواهر بزرگترین؟
بله.
بعد بیشتر هوای ایشون رو داشته باشی؟
نه، اتفاقا ایشون بیشتر هوای من داره.
چرا؟
ولی خب من چون یکم درگیر زندگی و بالاخره بچه بزرگتر دارم، ایشون بیشتر هوای من دارن، کمک حالم هستن، بیشتر واسم وقت میذارن.
بیشتر براتون وقت
میذارن. بله.
خانم اینقدر وقت میذارین که همیشه خوشحال باشن؟
تا جایی که بتونم. بله.
اول هوای همسرتون، بعد هوای پدر مادر
والا سعی میکنم زیاد فرقی نذارم، چون من خانواده خودم خیلی دوست دارم، همسرم هم یه جور دیگه دوست دارم. حالا وقتی که بر همسرم میذارم با وقتی که بر خانواده‌ام میذارم اصلا با هم دیگه تداخل پیدا نمیکنه که بگی بر این یکی کمتر بر اون یکی بیشتر.
آقا شما که اینقدر خانمتون هواتون رو داره، چی کار برای ایشون و خانواده‌تون میکنین که روز عید شاد باشن، خوشحال باشن؟
خب ببین، آدم تا جایی که بتونه، مهم کارش نیست که مثلا بگم چه کاری رو انجام بدیم، مهم اینه که بالاخره هر چیزی باشه، هر کاری باشه، واسه خوشحالیش باشه، آدم انجام میده. حالا یه نوع کار نیست، بالاخره مثلا میگم همین بیرون آوردنشون یا به قول معروف چیزایی که خواستن براشون مورد نیاز بود تهیه بشه، واسه خوشحالیشون بشه، انجام میده.
خیلی خوبه. خانم شما چی کار میکنی؟
برای همسرم؟
نه خیلی، برای شاد بودن بقیه همسرتونم جزدش.
والا فردا خب مامانم سیده، میرم دیدنش، بالاخره یه جور دیدن مادر بالاخره خوشحالیه. بعد خانواده شوهرم میرم، بالاخره عید بازدید. بچه‌ام اگه دوست داشته باشم پارک میبرمشون.
بذار بچه‌ها بپرسیم شما چی دوست داری؟
من شما اسباب بازی بخرم.
اسباب بازی بخرم؟ آخه بریم بخرین ازالا.
میخریم نمیخریم؟
نه ویژه میخواد، فردا جداگونه برداشت.
اونم میخریم براشون.
خیلی ممنونم، خیلی به مامانتون سلام برسونین، از طرف هم تبریک بگین به ایشون، از سیدهای بزرگوار هستن دیگه. متشکرم آقا، از شما ممنونم. ببخشید دیگه وسط سفره و غذا خوردن موزه میتون شدیم. خدا حافظ.
تو را آتش عشق اگر پر بسوخت، مرا بین که از پای تا سر بسوخت. خدا توفیق بده به همه ما که در آتش عشق ولایت و امیر مؤمنان علی علیه السلام و خاندان آنگونه‌ای در آتش باشیم و صفات خودمون رو مدام در گرمایش قرار بدیم که رشد کنه، شرایط زیست مناسب رو برای اوصاف پارسایانمون ایجاد بکنیم. و لذا در این بخش که گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام محمد فرخی کارشناس مذهبی، قرار گذاشتیم که توصیه های امام علی علیه السلام رو حاج آقا برای ما بگن که چگونه با عمل به این توصیه ها به سمت الگو پذیری و الگو گرفتن از امیر مؤمنان علی علیه السلام و آل حرکت بکنیم.
بله، با توجه به اینکه قرآن به ما توصیه میکنه که اطاعت خدا و رسول رو داشته باشیم و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. چه رفیقای خوبی هستن؟ کیا؟ انبیا، صدیقین، اونهایی که به راستی عمل کردن، راست گفتار و راست کردار بودن، که مصداق اتمشون ائمه معصومین علیهم السلام هستند، و شهدا که وصفشون کاملا مشخصه، و صالحین، انسانهای درستکار و صلاح پیشه، که اگر قرار باشه که ما با اونها همنشین باشیم، رفاقت ابدی داشته باشیم، شرطش اطاعت از خدا و رسوله. و من یطع الله و رسول با اینها همراه خواهند شد، کسی که بپذیرند دعوت خدا رو، اطاعت خدا رو و رسول رو. اگر خداوند به ما فرمود اقیم و صلات، نماز را به پا دارید، آیه رو پیامبر وساطت کرد، واسطه شد بر ما، در حقیقت بازخوانی کرد وحی خدا رو که بله ما نماز رو به پا داریم. حالا چگونه؟ خب نیازمند الگوی عملی هستیم که نماز رو به چه شکلی، به چه صورتی ما اون رو به انجام برسونیم. خب پیامبر فرمودند صلوا کما رأیتمونی اصلی، نمازتون رو همونجوری برگزار کنید که من دارم انجام میدم. نماز صبح مثلا 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته، نماز مغرب 3 رکعته. به همین ترتیبی هم که پیامبر فرمودند رو به قبله باشید، اینگونه وضو بگیرید و آداب صلات رو چگونه به جا بیاریم. اگه ما 1 رکعت نمازم میخوندیم به امر خدا عمل کرده بودیم، یعنی اقیم الصلات اجرا شده بود. اما اینکه 17 رکعت باشه با این شرایط در این اوقات، این شرایط برگزاری نماز رو به عنوان مثال خواستم عرض بکنم که ما نیازمند این هستیم که یک دستور رو چگونه بهش عمل کنیم. نیازمند عاملینی هستیم که درست عمل کردن. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونهایی که این دستورات خدا رو به نیکویی هرچه تمامتر انجام دادن. خب تا زمانی که پیامبر بود این الگو و سیره و سنت ایشون باقی موند در تمامی اجزا، ولی خب در ادامه ممکنه که در طول مسیر انحرافاتی رخ بده که نقش ائمه هدا در حقیقت جلوگیری از این انحرافاته. پردازش آنچه که رسول خدا به ما فرمایش کردن. اصطلاحا حتی تو مبانی توحیدی هم بخش تفصیلی شما از ائمه هدا باید جویا بشیم، که ما به طور اجمالی میدونیم که خدایی هست، به او مؤمنیم، رسولی رو فرستاده، به او باور داریم و بعد از او هم امامی سفارش شده که از او تبعیت بکنیم. این میشه مراتب توحیدی از بابت تبعیت و ولایت پذیری. اما اگه قرار باشه توحید ما تفصیلی باشه، مفصل بشه، خود امامه که به ما بگه چگونه از خود امام، از خود رسول و خود خدا تبعیت بکنیم و اگر انحرافاتی در عمل کرد و اعتقادات ما هست اونها برطرف بکنیم.
مثلا در تفسیر آیه قمی، در آیهی که بحث صراط و سبیل میشه، آنجا روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میفرماید که سبیل راه های دیگره و صراط ماییم، ما اهل بیت پیامبر، ما کوههای استوار دین خداییم.
بله،
یعنی در حقیقت صراط الهی که میخونیم هر روز در سوره مبارکه، هم در وعده های نماز باش ملاقات میکنیم و به دو دست دعا از خدا میخوایم. امام صادق علیه السلام میفهمه بله درسته، صراطی که میخواید ماییم.
این بیان شما پیوند خوبی زد با عرض بنده در ابتدا که اشاره کردم چه کسانی خدا بهشون نعمت داده. کسانی رو که ما دوست داریم بریم در اون راه قرار بگیریم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. ما میخوایم تو صراط مستقیم باشیم، اون راه عملی که درش استقامت باشه. اونا کیا هستن؟ اونایی که